وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. داشتیم در فضای آیاتی که درباره مالکیت و ملکیت خدا با ما صحبت کرده بودن یه نفسی میکشیدیم و یه مقدار این آیاتو بیشتر تو حال و هواشون قرار میگرفتیم تا ببینیم خدا توی این آیات چه چیزایی رو میخواد به ما گوش زد کنه. درباره یگانگی مالک و ملک صحبت کردیم، خب یه مقدار بحث هم چالشی شد، برای حل اون چالش هم یه جلسه اضافه دیروز صحبت کردیم. یکی دیگه از نکاتی که توی فضای این آیات به ما گفته شده بحث اینه که خدا به بندگانش ظلم نمی کنه. اون خدایی که مالک و ملکه. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. این آیات خداست که ما داریم برات میخونیم و ما الله یرید ظلما للعالمین، خدا اراده ظلم بر عالمیان نمی کند ولله، که این واو رو ظاهرا واو حالیه هم میگیرن، بعضی هم اینجوری معنا میکنن که چجوری اصلا خدا اراده ظلم میکنه در حالی که هر چی تو آسمون ها و زمینه برای اوست و فقط برای اوست. نفی ظلم در و ملاه و یرید و ظلمن با توجه به نکره بودن ظلم و در سیاق نفی بودنش افاده عموم میکنه، یعنی هیچ ظلمی رو خدا برای خلائق اراده نمیکنه. درباره این که این آیه با توجه به اون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض چه نسبتی داره، نسبت ظلم و مالکیت آسمان ها و زمین، یه بحثی رو شیخ طوسی در اطبیان و مرحوم طوسی در مجمع دارن که اونها با توجه به لله ما فی السماوات و ما فی الارض میگن که خدا نیازی به ظلم نداره، ظلم لازمش یا بهتره بگیم زمینش نیازه، من وقتی نیاز نداشته باشم دیگه ظلمم نمی کنم. در اصل از لله ما فی السماوات و الارض یه استنباط غنا و بی‌نیازی شده، چون همه آسمان ها و زمین برای خداست پس خدا به چیزی نیاز ندارد، چون نیاز ندارد ظلم هم نمی کند. علامه طباطبایی ذیل همین آیه است فکر میکنم، یا حالا بله ذیل همین آیه است، ذیل همین آیه میگن که حد وسط استدلال این کسانی که معتقدن بی نیازی خدا موجب میشه که ظلم نکنه غنا و نیازه، نیاز عامل ظلم، بی نیازی عامل ظلم نکردنه، زمینی ظلم نکردنه، در حالی که اون چیزی که در آیه اومده ولله ما فی السماوات و ما فی الارض بحث از مالکیته. خب ما میتونستیم از لفظ غنا استفاده کنیم دیگه، که تو قرآن هم برای خدا استفاده شده به صراحت. خدا ظلم نمیکنه چون غنیه. ولی وقتی میگه ظلم نمیکنه، بعد حرف از مالکیت میزنه، پس یه حد وسطی اینجا باید توی این استدلال وجود داشته باشه که با مالکیت نسبت داشته باشه. اون حد وسطی که با مالکیت نسبت داره اینه، از نظر علامه طباطبایی که دیروزم بهش اشاره کردن، کلن ظلم در جایی محقق میشه که من بخوام در ملک دیگری، در ملک دیگری تصرف نابجایی بکنم. وقتی که هرچه که در آسمان ها و زمین برای خداست و ملک و ملک دیگری اصلا اینجا معنا نداره، پس ظلمم بی‌معنا میشه. یعنی خدا فقط مالکه، دیگران هم نسبتشون با خدا چیه؟ فقط مملوکن، یا ملک خدا یا مملوک خدا. خب دیگه اصلا معنا پیدا نمیکنه ظلم. این که حالا شاید یکی بگه از لله ما فی السماوات و الارض هر دو تا برداشتن بکنیم عیبی نداره، به نظر من چیز عجیب غریبی هم نیست. ولی به هر حال در آیات متعددی از قرآن، از جمله این آیه، نفی ظلم از خدا یه چیز کاملا بدیهی و مکرر هم هست. خب این ربطش با بحث تربیت چیه؟ ما تو طراحی نقشه تربیت به شدت نیازمند به ویژگی عدالتیم. عدالت باید در همه اجزاء نقشه جریان داشته باشه. نه یا این برای درست کردن ابرو چش و کور کنیم. هر چیزی رو سر جای خودش و به اندازه خودش قرار بدیم. واقعا اینجوری اگر کسی به تربیت نگاه بکنه، حفظ ویژگی عدالت در نقشه تربیت، حالا بعدن خواهیم گفت ولی اینجا ادعاشو میکنیم، برای کسی غیر از خالق اصلا امکان ندارد، یعنی محاله. حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم. اما ویژگی عدالت در متن نقشه تربیت آیا با اون سازوکارهایی که در ذهن ما وجود داره باید تناسب داشته باشه؟ یعنی ما از نقشه خدا به عدالت میرسیم یا با عدالت نقشه خدا رو میسنجیم؟ این بحث مهمیه. خواهش میکنم وارد اون بحث اشاعره و معتزله نشید الانا. الان بحثشو بکنم متوجه میشید که ربطی به اون نداره. ببینید، خدا حق طلاق رو به کی داده؟ مسلمه دیگه، حق طلاق به کیه؟ با مرد. حالا این از نظر نگاه اومانیستی غربی عدالت میگه نه. یعنی چی؟ مرده نپسندید میتونه طلاق بده؟ هر وقت هم خواست میتونه طلاق بده؟ آره هر وقت هم خواست، فقط دوتا شاهد باشن که طلاقشو بشنمن، تمام. بعد طلاق داد، اون زن مطلقه شد، زن دوست نداشت طلاق بگیره ولی مطلقه شد، چی؟ یه حق طلاق با مرده دیگه. حالا یه مردی همینجوری ازدواج کرد طلاق داد، ازدواج کرد طلاق داد، بهش توی روایات میگن چی؟ مطلاق. خب حالا با یه تعبیر دیگه هم داریم زواق، هر دوتاش هم توی روایات اومده. خب الان دین چی میگه؟ نقشه میگه این طلاقش صحیحه، ازدواجش هم صحیحه، ولی مذمومه ها، مورد غضب خدا هست، اما صحیحه. آقا این با عدالت سازگاره؟ خدا صراحت هم میگه دیگه، میگه من ظلم نمی کنم. این نقشه دینه، میگه و من الله یرید و ظلمن للعالمین دیگه. آقا ولی خب یه نفر با یه مردی داره زندگی میکنه، از اخلاقش خوشش نمیاد، میخواد جدا بشه، چقدر براش سختی وجود داره تا بتونه جدا بشه؟ مرده بخواد جدا بشه خیلی راحت. این با عدالت؟ ببین الان برعکس نگاه نکن به قصه، ما الان داریم نقشه‌ای که خدا طراحی کرده رو دربارش حرف میزنیم. برو ببین خدا این نقشه رو طراحی کرده یا نه. ممکنه تو بگی آقا جان من رفتم بررسی کردم از نظر دین حق طلاق با مرد نیست. خب یه حرف دیگه است. اما وقتی ثابت شد که حق طلاق با مرده، حتما باید بگیم این عین عدالته. بعضی ها میگن آقا میشه این حرف رو اصلا نزنیم، الان مثالی سنگین‌تر هم برات میزنم. خیلی این تازه مقدمش بود که بریم وارد مثال سنگین‌تر بشیم. چرا نزنیم؟ مگه الان میشه چیزها رو مخفی کرد؟ با همینا دارن علیه دین حرف میزنن، با همینا دارن دینو میکوبن. فکر کردیم مثلا ما هم با هم دیگه حرفشو نزنیم بقیه حرفشو نمیزنن؟ پر از این شبهاته. بخوایم و نخوایم دارن این حرفا رو میزنن. ما هی کلمونو گرفتیم این طرف که مثلا نه آقا هست. بخوایم و نخوایم به دلمون بشینه و نشینه، این حکم حکم ملکه. حق طلاق با مرد. آقا ولایت قهری فرزندان با مرد است، یعنی با پدر است یا با مادر است؟ ولایت بگید دیگه، با پدره دیگه. خب بعد مادر چی؟ مادر ولایت نداره. هیچ کس هم در این شکی نداره، تردیدی نداره که اولا و به ذات ولایت فرزند به دست پدر و جد پدریه. حالا اینکه شما بیای بگی آقا من میخوام برم تو دین ببینم خدا نظرش این هست یا نه، یا شما به اسم خدا تموم کردید، باشه برو، ولی یه چیزو داشته باش، اگر رفتی و فهمیدی حرف ملک اینه که ولایت فرزندان به دست پدر و جد پدریه، بگو چی؟ چشما آقا مادره 9 ماه تو شکمش نگه داشته، 2 سال از شیره جونش بهش داده، تر و خشکش کرده، بعد مثلا این میخواد ازدواج بکنه دختره، بعد مادره میگه من راضی نیستم، پدره میگه من راضیم، الان حرف کی پیشه؟ حرف پدره پیشه. حالا پدره از دنیا رفته، پدر بزرگ پدریه هست، بعد مادره میگه ما من نمیخوام با این ازدواج کنی، میگه میرم اجازه به بزرگو میگیرم ازدواج میکنم، بعد اجازهشو میگیره، با مادره حتی نمیتونه یه دادخواست بزنه. خب همه چی درسته دیگه، شرعن و قانونن الان درسته، یعنی اصلا مادره ولایت نداره. خب نداره دیگه. یا مثلا مرده میگه همسر من بهش یه ارثی رسیده تا چند نسل بعد از منو میتونه 10 برابر این چیزی که من بهش نفقه میدم نفقه بده. منم یه کارگر سادم، چند وقت پیش با هم دیگه دعوامون شد، وقتی دعوامون شد من یه مدتی گفتم حالا بلش کن، این که پول داره من بهش نفقه نمیدم، یه دادخواست ترک نفقه اومده، منو بردن دادگاه محکومم کردن. بابا این نه گشنه مونده، من غذا هم میخواستم بدم، نهایت نهایتش غذای لاکچریش عدس پلو بود، این تو این چند وقته کمتر از کباب هم نخورده ها، یعنی نه گشنه مونده نه تشنه مونده نه بی مسکن مونده نه بی لباس مونده، ولی به من میگن نه تو نفقت رو ترک کردی باید. خدا گفته دیگه آقا عدالت. آره خدا عین عدالت رو رعایت کرده، تو ترک نفقه کردی، خب اون پول داشته باشه، نفقش به عهده تو. یا مثلا درباره مرد مرتد، مرد مرتد حکمش چیه؟ نه اعدامه دیگه. حالا با اون چیزایی که درباره ملی و فطری و حالا تفاوتی که بعضی رو فطری میذارن کاری نداریم، نمیخوام وارد مباحثش بشم. زن مرتد چیه حکمش؟ حبسه. خب زن مرتد حبسه تا توبه کنه. حالا مرد مرتد میشه میزنی میکشی، زن مرتد میشه عدالت، این عدالت. خب بابا خیلی فرقه، اونو میگی مرتد فطری، حتی توبه هم کنه طبق قول مشهور اصلا اعدامش باید بکنی، حتی توبه کنه، این ملی و فطریشو کاری نداری، میگی اعدامش کن، این عدالت. حالا میخوای بازم تاکید میکنم اینا رو میگم برای اینکه هی یه سوال تکراری که میترسم بعضیا بپرسن نپرسن ها. اینکه یه نفر میره متن دین رو بررسی میکنه، اولم چاهر رو پر میکنه ها، اولم چاهر رو پر میکنه، میره تحقیق میکنه به این نتیجه میرسه که مثلا زن مرتد دم اعدامش میکنه، یه نفس راحت بکشه، اون یه حرف دیگه است، البته نمیتونه. ولی خب فرض کنیم مگه تونست، یه مرحله الان میرم جلوتر پذیرش دیگه. آقا قصاص مرد برای قتل یه زن، آقا نگو اینا رو، باور کن تو اینترنت پر اینا. چیه قصهش راستی؟ هیچی. اگه یه مرد یه زنی رو بکشه، بعد بخوان اولیاء دم زن بخوان تقاضای قصاص بدن، شرع میگه چی؟ میگه نصف دیه رو بده تا اینو بکشیم بالا. میگه ببین چجوری بهت بگم دارم میسوزم، این زده مثلا زن منو کشته، دختر منو کشته، الان باید اعدام بشه، بعد میگی نصف دیه رو بده به اولیای دم اون. خدا گفت، خدا گفت. شما هم داره زورتون میگیره آروم آروم. خدا گفته دیگه. بعد حالا من پولشو نداشته باشم، این مرده یه نصف دیه پرداخت میکنه، تمام میشه، خداحافظ. بله اینو داشته باشیم تا من ادامه ندادم. میایم این حرفه رو میزنیم، میگیم دیه نشانه ارزش انسان نیست. تا بیایید بگید مگه ارزش زن کمتر از ارزش مرده ها؟ اینو واضحه. یک کسی امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به شهادت میرسونه، فرض کنیم بخوان ازش دیه بگیرن، چقدر دیه میگیرن؟ دیه یا انسان هم قنبر رو هم بکشه همون اندازه دیه میدن، هیچ فرقی نداره. یکی از مسلمان های معمولی رو هم بکشه همونقدر دیه میگیرن. اصلا یه مسلمان دزد ده بار رفته تو حبس و اومده، مشروب خورم هست، خب یعنی هر گناهی بگی کرده، اینم یکی میکشه، دیهش به اندازه دیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ها یعنی دیه مسلمون مشروب خور دزد گناهکار با دیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکیه. حکمشونم اون قصه وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، تو نامه 47 نهج البلاغه حتما همه شنیدید دیگه، که حضرت میفرمان که یا بنی عبدالمطلب لا الفی انکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین. فرزندان عبدالمطلب نکنه خون به پا بکنید توی مسلمونا به خاطر اینکه بگید امیر المؤمنین کشته شد. ظاهرا تو قصه خلیفه دوم این اتفاق افتاد دیگه، خون و خونریزی شدیدی اتفاق افتاد، اونم فکر کنم از طرف پسر خلیفه دوم بود. نه این کارو نکنین. الا لا تقتلن بی الا قاتلی، به خاطر من فقط کیو بکشید؟ قاتل منو. کسی همدستی کرده، خب مباشر قتل که نبوده که. حالا مباشر قتل رو میکشن، غیر مباشر قتل والا هر حکمی که داره. انظرو اذا انم تو من ضربتی حاضی فضربوه ضربتن به ضربتن. چقدر قشنگه. صبر کنید، الانم تازه نکشید، صبر کنید. ببینید اگر من با ضربه این از دنیا رفتم، شما هم در مقابل ضربه ای که به من زد یه ضربه بهش بزنین. بعد ولا تمثلو به رجله، نکنه برید مسلشن بکنین. حالا طبق بعضی از نقلا مسلمان ها یه کارایی کردن، نمیدونم چقدر نقلا معتبره، ندید مسله بکنید و گوشش و دماغش و نه نه. فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ایاکم والمسله ولو بالکلب العقور. من از رسول خدا صلوات الله علیه و آله شنیدم که مسله نکنید حتی سگ چیه، خلاصه افسار پاره کرده رو، سگ دیوونه، سگی که حالا شاید به تعبیر ما هارو، مسله نکنید. اینم داشته باشیم، حالا ما اون رو داریم میگیم، اینم بگیم. خدا ملک، مالک عالم گفته که زن وقتی که توسط یه مرد کشته میشه، در صورتی اعدامش میکنن که نصف دیه‌اش رو بده. این ارزش نه ارزش نیست، هیچ ربطی به ارزش نداره. این حکم مالک، فرمان روای عالم یه همچین حکمی داده. حالا اگه پدر بچه‌ش رو کش، پدر بچه رو کش، هیچ چیزی، یه چند سال زندونش میکنن تمام میشه. مادر بچه رو کش، آقا اینا رو که دارم میگم، این سال 99 اگه یادتون باشه اون بنده خدا دختره بود باباش، یادتونه؟ این که میگم اینا هست، فکر نکنید الان عباسی داره میگه شبهش منتشر میشه. وقتی با داس زد دخترش رو کش، یادتونه دخترش عاشق یکی شده بود و اینم اجازه ازدواج نمیداد. ببین رضایت ازدواج دست باباست. بابای به خاطر این که اینا از لحاظ مذهبی یکی ظاهرن شیعه بود یکی سنی، اجازه نمیداد. بعد اینم بلند شد با اون بنده خدا پسره فرار کرد، گرفتنش تحویل باباش دادن. تا اینجا همه چی درسته دیگه؟ خب بابای فهمیده بود که اگر پسره رو بکشه اعدامش میکنن، اگه دخترش رو بکشه اعدامش نمیکنن. خب زد دختره رو کشت. شما برید صدای آمریکا، من و تو، بی بی سی، مقاله، برنامه، چی چی درباره این که بفرمایید عدالت اجتماعی، قانون، شرع، ببینید چقدر زمینه برای جرم ایجاد میکنه. این با کدوم عدالت چیزه؟ باید بیایید لوایح رو عوض کنید، باید بیایید قانون رو عوض کنید، باید بیایید درباره این مسئله تجدید نظر بکنید. حالا ما هم به دست و پا افتادیم، بعضیامون که تو باغ بودیم تو مدرسه هم گفتن راستسی یعنی بابا بچه رو بکشه اعدامش نمیکنن. گفت حالا بعضی از اینایی که خب نامردی داشتن این شبهه رو پخش میکردن گفتن نه نمیگه، تازه مادرت بکشه اعدامش میکنن. مادرت بکشه اعدامش میکنن. نمیدونستم به اون چه دینی شد. بس عدالت کو، انقدر از این مثالا هست، انقدر هست که من یه چیزی اینجا خدمتتون عرض میکنم، یه گریزی میزنم به مباحث ترم یک و دو. برید بالا، بیایید پایین، بخواید اینا رو درست کنید بدون پذیرش این که خدا مالکه، ملکه، همه کاره عالم، صاحب اختیاره. حالا ویژگی‌های دیگر هم میگم، علم و قدرت و همه این رو میگم. شما الان به من بگید میخواید برید با اون نگاه اومانیستی که من باید بفهمم تا عمل کنم، بگید چرا پدر وقتی میکشه، به حرف روحوا نزنید، چرا وقتی پدر میکشه اعدامش نمیکنه ولی مادر میکشه اعدامش میکنه؟ بگید که اینا بپذیرن با همون منطقشون، میشه با این منطقه به اونا قبولوند؟ حواسمون هم باشه ما داریم درباره مبانی حرف میزنیم. بارها من گفتم ما تو مبانی به نقطه مشترک نرسیم نمیتونیم گفتگو کنیم. میتونیم الان استفهام هم حقیقی بود، بفهم از کجا میگی؟ من این فلسفه رو خوندم.
نه خود هم اونایی که که خیلی حالا بخوایم از بحث تعبد دین ثابتش نکنیم، میگن که چون که زنها احساسی ترن تو دین ما هم به خاطر همینه که خدا میگه که، و من این رو به چشمم که دیدم که چند نفر رو
احساس اثر داره یا غضب.
نه نه ببینید، چند نفر من دیدم تو بحثای عرفی و کف جامعه ای که بخوایم از باب تعبد هم ثابتش نکنیم، همین بحثا دیدم که قانه ایش کرده. آقا
من الان مولا بودید اسم بله. دارم میپرسم، من اون دانش آموزم الان آجاقا. چرا بابا وقتی بچه رو بکشه اعدامش نمی کنه ولی مامان بکشه اعدامش میکنه؟
این که مادر رو اعدام میکنن، این که پدر رو اعدام نمی کنن، چون که قطعا اون زن به خاطر اون احساسات بالا داره و در اغلب موارد چون که محکوم به احساساتش هست میشه اعدام. ولی پدر آیا موردی هست که پدر اجازه قتل فرزندشو مثلا داشته باشه؟ بله هست. تو اونجایی که مثلا فرض کنیم بله دین خدا میخواد کاری کنه، اینا یه سری موارد کم. حالا امکانش هست جایی تو غیر موردش بیاد قتل رو انجام بده، چون خدا میبینه که این عقلش کامله و خیلی کمه، میگه که نه.
حاج آقا یه سوال، الان کف جامعه بیشتر باباها دخترها رو کشتن یا مامانها دخترها رو کشتن؟ یعنی یه سوال دیگه بپرسم، احساسی بودن مادر مانع قتل یا عامل قتل؟ احساسی بودن
مادر. از اون طرفم اگه جوگیرشی یا مثلا یهو میزنه میکشه.
احساسی بود. الان پدرها منطق نماد اقتدار، نماد غضب، نماد محکمی، خشونتن. مادرها نماد احساسن. یه مثلا اینجا دست بچه بریده، مادره داره جیغ میزنه، وای بچه‌م، بابا نگاه میکنه میره دنبال کارش. خب احساسات عزیز دل من، البته من دانش آموزم،
حاجا میخوام بگم که
احساسات مانع قتله نه عامل قتل. نمیشه. بعضی دوستان هی تاکید دارن تجربیات خودتونم بگید، من سعی میکنم تو درس مبانی از تجربیاتم کمتر بگم یا اصلا نگم، ولی واقعیتش اینه که من از وقتی که وارد مدارس شدم و بعد دانشگاه ها، از اصلی ترین چیزایی که باش مواجه بودم همین چیزا بوده. سال 83 من تو دانشگاه شیراز بحث بردهداری و ارتداد رو گفتم. سال 83 بحث بردهداری و ارتداد رو توی دانشگاه شیراز گفتم، دقیقا با همین روی کرد. از توی مدرسه گرفته تا دانشگاه، اینو به عنوان تجربه یه برادری که حالا یه 30 سال طلبه است، از این 30 سال یه 24-25 سالشو داره تو فضای تبلیغی فعالیت میکنه خدمتتون میگم، اصلی ترین، پایه‌ای ترین، متقن ترین، مستدل ترین روش برای مواجهه با جامعه درباره این مسائل همین روی کردی که تو این جلسه مبانی دارم بهتون میگم. یعنی بارها گفتم من جای این دانش آموزا باشم و این مولا بیاد این حرفا رو بزنه، یه کاری میکنم که از همون یه ذره دینی هم که دارن برگردن. حتی این مولا شوخی میکنم اینجا، من استنتاق کردم گفتم نمیشه آقا، یکی دوتا نیستش که، یکی دوتا نیست. شما بیاید درباره ارث، درباره دیه، بعضی از آقایون من اصلا شاخم در اومده، این خودم نمیخوندم باورم نمیشد، مثلا فکر کنم درباره ارثه که میگن چون نصف بودن ارث زن نسبت به مرد ظلمه و خدا ظلم مرتکب نمیشه پس برابره. بابا خدا گفته نصفه، لذکره مثل حظ الانثیین، این که آیه قرآنه که اصلا استدلال یه دوری توشه ها. خدا میگه من ظلم نمی کنم، بعد ارث زن نصف ارث مرد، این میگه خدا ظلم نمی کند پس ارث زن مساوی ارث مرد. کجا داره بود اینو؟ اصلا نمیتونید بدون این روی کرد برید جلو. این که من اینقدر روی این مباحث متوقف میشم، به وجدانتون قسم شما هم یه ذره متوقف بشید. توی جامعه ما خوراک اصلی و غذای اصلی برای اینکه بتونه یه آرامشی به روح و جان مخاطب توی این مسائل بده همینه. ما الان بچه های مذهبیمون، خانومای مذهبیمون درباره احکام زن و مرد حرف دارن، از بس اینا هم تو مدرسه و توی دانشگاه با اون رویکرد اومانیستی خواستن همش با انسان محوری جواب سوالاتشون رو بگیرن. من روحانی هم همونجوری جواب دادم با همین فلسفه بافیای عرفی، حالا رسیده یه جاهایی خوردن به بن‌بست. نمیتونم. من یه مثالش الان خواستیم با هم دیگه گفتگو کنیم، یه نفر گفت نشد، یکی دیگه هم گفت پشیمون شد. نمیشه، ما خودمون برای خودمون جواب ندادیم آقا. بعد شما برو دیگه تو وادی انواع و اقسام چیزایی که توی دین وجود داره. این آیه قرآن بارها بارها این تکرار شده. من الان چون نمیخواستم زیادم وقت بگیرم، یکی دوتا آیه رو آوردم، بعد خودتون برید توی قرآن درباره این بحث ظلم خدا به بندگان نگاه بکنید. آیات متعددی که خدا تاکید داره آقا ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه سنگینی یه ذره ظلم نمیکنه. بعد تو اگر با اون نگاه اومانیستی بیای قصه اعدام مادر به خاطر قتل بچه و اعدام نکردن پدر به خاطر قتل بچه ها نگاه، این مثقال ذره نیستش که، این کلی ظلمه با اون نگاه. یا مثلا اینکه مرد زنه رو کشته نصف دیهشو، حالا یه وقت تو حاکمیت میاد میگه آقا جون هر مردی زنو کشت به تشخیص حاکم اون نصف دیه رو از بیت المال بدید اگه میخواد بکشه بر این فشار نیاد، میشه این؟ ولی اصل حکم که سر جاشه، اصلا به عنوان یه حکم ثانوی اگر حاکم بیاد یه حکمی بده به عنوان حکم ثانوی، مثلا بیاد بگه آجون بیمه ها باید بیان این مسئله رو چیز بکنن در نظر، بیمه داره پول میگه، بیمه چه ربطی داره زن مرده؟ تو من این بعدی زن نصف میگیری، تو الان وقتی میخوای هزینه بیمه بگیری میگی زنا نصف بدن، حالا که برای زنا همون اندازه مردا داری پول میگیری، تو دیگه‌ش هم باید به همون اندازه بدی، این ربطی به اون حکم خدا نداره ها، این مسئله دیگه است، اصل حکم خدا رو عوض نمیکنه. اما اگر بخوایم اون نگاه اومانیستیه، نگاهی که باید انسان همه چی رو بفهمه و انسان مالکه و منافع و مضارش رو خودش تشخیص میده، مالکیت منفعت و ضرر رو خودش داره، خودش تعیین میکنه، با اون نگاه بخوای به این قصه این که باید نصف دیه مرد رو بدی تا قاتل زنت رو اعدام بکنی نگاه کنی، مثقال ذره ظلمه، با اون نگاه یه عالم ظلمه. و با همون قصه است که الان اومدن توی عالم دارن قوانین شرع و قوانین الهی رو عوض میکنن، اینم وضعیتشونه، اینم وضعیتشونه. یعنی الان اونا با تغییر همین قوانین این خانواده تو غرب دیگه، چیزی از خانواده تو غرب مونده، همون بلا رو هم دارن سر ما میارن. مثلا اون آزادیایی که اونا تو ذهنشون بود درباره حقوق زنان دادن، چی شده قصه؟ خانواده مستحکم‌تر شده، مثلا زن به نیازهاش رسیده، آرامش بیشتری تو خانواده حاکم شده. یادتونه یه بحثی کردم تو ترم اول درباره اکوسیستم سازوکار و زیست بوم تربیت، گفتم این از مهمترین بحثای تربیته. اومدن با همین حرفایی که ظاهر عدالت طلبانه داره و میخوان تساوی و عدالت رو اجرا بکنن، اومدن احکام رو جابجا کردن، حتی همون احکامی که تو مسیحیت مورد قبول بود هی عوض کردن، رسیدن به جایی که آقا جون تو اصلا کی گفته تو باید با یه مرد ازدواج بکنی؟ کی گفته اگر خواستی ازدواج کنی با یه مرد ازدواج بکنی؟ کی گفته اصلا تو باید در بند مردت باشی، در بند خانواده؟ همه اینا محدودیته. چرا مرد میتونه مثلا چند تا همسر بگیره، تو نتونی چند تا همسر بگیری؟ همه چی باید یکسان باشه. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ توی یا آیه دیگه، حالا جالبه توی سوره نساء دقت کردم چند بار خدا این رو تأکید کرده، برای خود من جالب بود قصه این که خدا ظلم نمی کنه به بندگانش. مثلا در آیه 124 هم می فهمد و من یعمل من از صالحات من ذکرن او انسا و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. هر کسی از زن و مرد عمل صالح انجام بده فرقی نمی کنه، ایمان که داشته باشه وارد بهش میشه. ولا یظلمون نقیرا، نقیرا رو من خیلی رو عبارتش لغتش دقت کردم تو کتاب لغت. حالا ظاهرا بعضی از هسته‌های خرما اینجوری یه تورفتگی داره، حالا میگن پشت خرما، فکر نمی‌کنم اون شیار وسط بگن، به یه اندازه اون تورفتگی پشت خرما، حالا خودمونیش یه ذره، خدا یه ذره هم ظلم نمی‌کنه. حالا شما از بحث حقوق بیایید بیرون، برید تو مباحث سنت‌های تکوینی. ما الان بحث حقوق رو مطرح کردیم، تو مثالایی زدیم آقا اصل اثر عمل والدین در تربیت فرزندان، عملی که اختیار و انتخابش هم دست فرزند نبوده. مادره تو دوران بارداری شراب خورده، تو دوران شیردهیش هم شراب خورده، اثرش کجا نشون میده؟ بچهش. بابای لقمه حروم آورده سر سفرش، بعد اثرش کجا نشون میده؟ تو تربیت بچه. این الان ظلمه؟ تو ملک خدا، تو مملکت خدا یه همچین اتفاق میفته؟ آره، الکسب الحرام یبین فی الذریه. البته ببینید، من اینجا دارم فقط از اون زاویه‌ای میگم که نگاهامون باز بشه، از بالا نگاه بکنیم. بله، خدا به این کسی که پدرش اینجوریه، مادرش اینجوریه، تکلیفشو به اندازه وسعش میده و ازش هم همون اندازه میخواد. و اینکه یه نفری که توی خونه بزرگ شده که مال حرام توش بوده برسه به رتبه‌های بالای معنوی، بشه مثلا آسیه، هیچ استبعادی نداره. مگه آسیه که توی کاخ فرعون بزرگ شده، خورده پای سفره، نون تو خون زدن و خوردن. این تو خونه کسی بزرگ شده که بچه‌ها رو ذبح می‌کرد دیگه، همون موقع این زنه فرعونم بوده دیگه. آره میشه، میتونه به اون رتبه ها برسه، ولی کارش سخته. آره کارش هم سخته، اما به هر حال الان قرار گرفتن توی این موقعیت انتخاب اون نبوده، ولی عمل او، عمل پدر، عمل مادر تو وسع این اثر کرده. این کجاست؟ تو ملک خداست. تو ملک خدا هیچ ظلمی نیست. اینم ظلم نیست، چه بفهمم چه نفهمم. پس قدم اول توی اینجا اینه، تو بری حکم ملک رو بفهمی، حکم مالک رو بفهمی. وقتی حکم مالک رو فهمیدی، با این عقلی که بهت داده رفتی قرآن تو خوندی، روایات رو خوندی، به این نتیجه رسیدی که خدا گفته است الف به است. حالا این الف به است هر چقدر هم که ببینید یقین کردی الف به است، هر چقدر هم که با معادلات ذهنی تو نمی ساخت، تو باید با یه قاعده اینو حلش کنی که خدا ذره‌ای هم ظلم نمی‌کنه. و اصلا قاعده این که من حتما باید بفهمم که تطبیق این حکم با عدالت چگونه از تا بپذیرم، اینم یه قاعده شیطانیه. من نمی‌فهمم. حالا ممکنه یه جایی خدا خودش این رو باز بکنه ها، برم علل و شرایع شیخ صدوق رو بخونم ببینم آره بعضی جاها خدا باز کرده این مسئله رو. و خیلی هم اینجا باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم که فلسفه بافی هم نکنیم، چون فلسفه بافی یکی از این لطمه‌های وحشتناک سنگینی که به دین میزنه، بعد نمیتونیم هم جمع جورش بکنیم. خدا فلسفه ای رو گفته، فلسفه قطعیه و کاملا واضح، بریم سراغش. همون بحث نگاه کارکردگرایانه که به دین درباره صحبت کردیم، اونم این مسئله هم اونجا بیان کردیم.
ببخشید، این مسئله ای که خب حالا مثلا بعضی مطرح میکنن که مثلا از متون دیگه دینی این برداشت رو کردن که خب همون جوری که مثلا بار اقتصادی خانواده و خانه رو دوش مرد هست، پس شاید به این دلیل بوده که خدا دیه مرد رو دو برابر زن قرار داده. وقتی یک مردی از جامعه حذف بشه، بار اقتصادیش نسبت به زن متفاوته. میگم شاید این باشه ها، اینجور دلایلی که خب عرف هم میپذیره، یعنی قرار نیست تقابلی بکنه.
ببینید من این بحثش رو چون مطرح کردم الان چندان روش وای نمیستم، ولی همینقدر خدمتتون عرض بکنم که ما اگر چیزی از این فلسفه ها رو در روایاتمون داشتیم و به عنوان فلسفه حکم بود، به عنوان منات حکم بود، رو چشمون میذاریم، اونجا هم گفتیم هیچ حرفی هم دربارش نداریم. اما اگر نبود، اگر نبود، ما اجازه نداریم برای احکامی که فلسفهشون رو نمیدونیم فلسفه ببافیم، درست بکنیم در حد استحسانات و زنونات. چون مثلا اگر کسی اینو بگه میگه الان یه عالمه زنن، یک عالمه زن سرپرست خانوار داریم. اگه با این منات بخواید اینو بگید، زن سرپرست خانوار رو اگر کسی کشت دیش کامله؟ یا مثلا زن سرپرست خانوار فرض کنید یه نفر از دنیا میره، بچه پسرش خیلی وضع مالیش خوبه، بعد بچه دخترش وضع مالیش خیلی بده، الان ارث میخواد تقسیم بشه، الان به کی بیشتر میرسه؟ بعدم به پسر میرسه دیگه. الان با این استدلالی که شما میگید الان باید چیکار کنیم؟ مثلا شاید بگیم بابا پسر اصلا نده، مثلا این ارث به پسر برسه نرسه هیچیش نمیشه، ولی به دختر بزن همه رو بدیم به دختر. خیلی سخته. آقا عیب نداره بعضی جاها یه رفع استبعادهایی که واقعا سختم هستا، یه رفع استبعادهایی رو بکنیم شاید بشه یه مجوزایی داد، ولی اصل همونه. در جایی که دین درباره حکمی که داده فلسفه منسوس نیاورده، به این راحتی با این استحسانات نمیشه به نتیجه رسید. بفهمه بفهمه میگن اگر امام معصوم حضور داشته باشه اون علت و فلسفه همی احکام میگه. خب حضور داشتن همه رو نگفتن دیگه، 200 خورده‌ای سال بودن. من دیروز بهتون گفتم اصلا ذهن انسان ظرفیت فهم اینا رو نداره. یه مسئله بسیار خطرناکی که متاسفانه تو این چند دهه اخیر مخصوصا درباره دین وجود داره اینه، دین رو دارن زمینی معرفی میکنن. دین زمینی نیست، دین زمینی اصلا دین نیست. دین برای زندگی در زمین هستا، ولی دین نازل شده، دین نازل شده، دین ما اصل و حقیقت و اس دین ماوراییه. و یه انسان زمینی منهای این که خدا بهش لطف کنه از طریق وحی، یه انسان زمینی اصلا ظرفیت فهم اینها رو نداره. یه صلوات بفرستید. یکی از بحثایی که توی دوران ما تو مسائل اخلاقی خیلی خیلی مهمه، بحث مراقبت از نگاهه. آقایون اول حرفم آخر حرفم رو بزنم، خیلی از توفیقاتی که از ما سلب میشه به خاطر مراقبت نکردن از نگاهه. یعنی اگه یه نفر از من بپرسه چی کار کنم توفیقاتم بیشتر بشه، احساس میکنم توفیقاتم کمه، یکی از اولین چیزایی که بهش میگم اینه مراقب نگاهت باش. قصه نگاه بسیار قصه عمیقیه توی تربیت دینی، خیلی عمیقه. و فکر نمیکنم کسی از اولیای الهی وجود داشته باشه که به جایی رسیده باشد مگر اینکه مراقب زبان و مراقب نگاهش بوده باشه. بعضی ها میگن که اصلا رشد ابتداش از مراقبت از نگاهه. اینکه تو روایات ما عجیب و غریب درباره این مسئله تأکید شده، واقعا شاید نشون بده این حرف مبالغ آمیزی هم نیست. اینکه مثلا این روایت که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن ایاکم و فضول النظر، از زیادی نگاه کردن پرهیز کنید، فانه یبذر الهوا و یولد الغفله یا یولد الغفله، بذر هوا و هوس رو در دل میکاره و باعث غفلت میشه. حالا شما باب غفلت رو در قرآن باز بکنید، فقط قرآن، بعدش هم برید سراغ روایات، این روایت میشه یه پتک. یکی نگاه، زیادی نگاه کردن، تازه یه فضول نظر داریم یه نگاه حرام ها. مراقبت از نگاه که الکی به هر جایی نگاه نکنه. قبلنا مثلا زمان نوجوانی و جوانی ما هر چی میگفتن نگاه، ما مثلا تو ذهنمون میمد که تو کوچه، تو خیابون، تو فامیل حواسمون جمع باشه، سرمون پایین باشه، نگاه نکنیم. اما الان اگر آدم بگه 90% از مراقبت نگاه، شایدم بیشترش توی فضای مجازی، شاید مبالغه نکرده باشه. یعنی به بهانه های مختلف زمینه برای این که نگاه من آلوده بشه هست. آقا برمیگردم اون جمله اول، یه بار دیگه میگم، یکی از عوامل اصلی سلب توفیق مراقبت نکردن از نگاهه. حال نماز شب ندارم، اصلا برای نماز شب بیدار نمیشم، با قرآن کیف نمی کنم، انگار موعظه روم اثر نمیگذاره. نگاه نگاه. بعضی وقتا این قفلته به یه جایی میرسه که انگار برای ما یه چیزایی دیگه عادی میشه، یعنی اصلا احساس نمی کنیم که اینم از مواردیه که باید نگاه رو مراقبت کنیم. تو رو به وجدانتون قسم، اکثرتون هم جوونید دیگه، باید بگم همتون، تو رو به جوونیتون قسم، به جوونیتون رحم کنید. تو این فضای مجازی به خودتون اعتماد نکنید تو هر سطحی که هست. جوونترا بیشتر مراقبت کنن. من نمیگم بزرگترا و میانسالا و پیران هم باید مراقبت کنن، ولی قاعدتا جوونترا باید بیشتر مراقب باشن. این سایت، این صفحه، اون صفحه، این شبکه اجتماعی، اون شبکه اجتماعی، چقدر از این درجا زدن‌های ما دقیقا به خاطر مراعات نکردن‌هاییه که تو حوزه نگاه. القلب و مصحف البصر از تکون دهنده ترین روایاتیه که من شنیدم. القلب و مصحف البصر، میخوای ببینی تو دلت چی نوشتن؟ ببین با چشت چی دیدی. فهمیدی چی شد؟ میخوایی ببینی تو دلت چی نوشتن؟ دلت مصحفه، کتابه، توش یه چیزایی نوشته میشه. قلم چیه؟ چشته، نگاهته. آقایین علما خیلی مراقبت داشتن. حالا بعضی وقتا دیگه مراقبت های اونا برای ما افسانه است. مثلا سید مرتضی و سید رضی، استادشون شیخ مفید، نگاهشون نمی کرده به خاطر اینکه خب نگاه به صورت نوجوانم که مو تو صورتش نرویده کراهت داره. بعد یه موقعی شیخ شونه گرفت برای شاگرداش، برای اینا نگرفت. مادرش اومد، مگه اینا چیکار کردن؟ چی شده مگه؟ چرا برای اینا نگرفتی؟ اه صورتشون ریش در آورده، من نگاه نمی کنم. اصلا افسانه سلام برای ما. مگه میشه همچین چیز؟ یا مثلا پدر شهید مطهری به همسرش، یعنی به مادر شهید مطهری گفته، میدونی من نمیدونم تو قشنگی یا قشنگ نیستی. حدود چرا؟ گفته واقعا من نگاه نکردم به غیر محرم، اصلا نمیتونم مقایسه کنم. محرم ها که جلو چش آدم یه عادی میشن، نامحرم جلو یعنی چش آدم میگه من نهیدم. حاج آقا رحیم ارباب یه مشکل، یه مسئله پیش اومد براش، با زنداداششو داداشش مجبور شدن تا مدت‌ها توی یه اتاقی که بینش پرده کشیدن زندگی کنن. نمیدونست زن داداشش چه شکلیه، نمیدونست زن داداشش چه شکلیه. این اصلا افسانه است. بعد میشه حاج آقا رحیم، بعد میشه شهید مطهری، بعد میشه شیخ مفید. ما توی این فضای مجازی الان به ادنا بهانه‌ای چشامون داره آلوده میشه دیگه. متاسفانه گاهی وقتا هم یه سری از این کانالای مذهبی به اسم آشنا کردن مثلا مذهبی ها با وضعیت جامعه یه چیزایی رو پخش میکنه، میمونه. وقتی بهشون هم میگی، میگه مگه خیلی مراقب باشیم، خیلی هم از خدا باید بخوایم، خیلی باید توسل کنیم، مراقبت از نگاه. من میگم شیخ مفید اگر الان بود، پدر شهید مطهری بود، حاج آقا رحیم ارباب بود، دیگه اون خاطره ها رو به عنوان کرامت برای خودشون نقل نمی‌کردن. توی یه روایت داره، فکر میکنم معصوم از حضرت یحیی نقل میکنه که گفتن کوری، کور شدن بهتر از نگاه‌های زیادیه. یعنی فکر کنم اونا بودن الان آرزو میکنن کور باشن. خیلی باید توسل کرد، خیلی باید به امام زمان علیه السلام التماس کرد توفیق بده ما از نگاهمون مراقبت بکنیم. خلاصه حرفم چی شد؟ آقا اگر دیدی توفیقات توی عرصه‌های مختلف علمی، معرفتی، معنوی، عبادی کم شده، یکی از جایی که باید معاینه کنی چشمه، نگاهه. خدا ایشالله همونو کمک بکنه بتونیم مراقبت کنیم از نگاهمون. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.